گذاشته برای فروش اینترنتی خیلی مفید بوده. اینا عرضه میشن و خدا رو شکر خیلی هم مورد استقبال خانواده ها قرار گرفتن و بسیار راضی هستند.
آقای مهندس، نکته‌ای که وجود داشت، شما از دانش روباتیک دارید استفاده می‌کنید در تولید چینی. خواهش می‌کنم راجع به این قضیه هم توضیح بفرمایید، به چه شکل هست؟
خب این آخرین تکنولوژیه که در صنعت چینی وجود داشته و داره و این مجموعه‌ای که الان شما در چینی می‌بینید حتی در خود آلمان هم به این نظم و گستردگی نیست. ما هم جو که اشاره کردیم
در آلمان به دلیل اینکه پیشگام در تولید دستگاه‌هایی که در زمینه روباتیک فعالیت می‌کنه، درسته؟
بله، ولی کارخانه چینی سازی با این گستردگی و به این پیشرفتگی یک جا در یک نقطه در آلمان نیست، به خاطر اینکه اونجا کارخانجات خیلی قدیمی‌اند و طبعاً یک مقدار از نظر که در یک ساعت و یک سالون اینا مجموعه تولید بشن اینطور نیست و همونجور که اشاره کردید از ربات ها استفاده میکنیم، یعنی پس از اینکه پریس های زوستاتک اینا تولید کردن به وسیله این ربات ها جا به جا میشن و پرداخت و به اصطلاح آماده سازی میشن برای انواع پخت هایی که ما داریم.
یعنی شما در یک فاز از همون روش سنتی استفاده میکنید برای در واقع تولید، اما در فاز دیگر که از تکنولوژی پیشرفته استفاده میکنید از دانش و روباتیک بهره میگیرید.
خب بله، ببینید صنعت ما برعکس شاید تصور جامعه صنعت بسیار دقیق، ظریف و بسیار مشکلیه. یعنی تولید ظروف چینی ظریف و بی‌عیب یا کم عیب کار مشکلیه. طبیعتاً هرچی تکنولوژی پیشرفته تر باشه این کار موفق تره و ما از ربات ها رو به خدمت گرفتیم که این کار به نحو کمیت و کیفیت بالایی انجام بشه. بله همینطوره.
چه مشکلاتی صنعت شما داره که در واقع فکر میکنین که باید حل بشه برای اینکه کمک بشه به تولید کنندگان موفقی چون شما در این صنعت؟
مشکلاتی که این صنعت داره جدایی از مشکلات کل صنایع ایران نیست. مشکلات صنایع ایران هم بنده بارها عرض کردم در محافل مختلف که از بیش از 100 سال پیش شروع شده. یعنی ما در ایران، در کشور ما، بوروکراسی زیادی داریم، قوانین بیش از حد و در هم تنیده داریم. برای ایجاد یه واحد صنعتی درست حسابی، حتی کوچک، مسیرها یه زیادی رو باید طی کنیم، گره‌های زیادی رو باید بگشاییم. به اصطلاح شما فقط اشاره کنم مثلا تامین برق واحد صنعتی بسیار مشکله، گرفتن مجوزاتش بسیار پیچیده است، محیط زیست جداگانه باید اجازه بده، فرض بفهمید بهداشت باید جداگانه اجازه بده. من توصیه‌ام اینه، حتی در مسابقه هم اشاره کردم که واقعا از سال 1400 که یک قرن جدیده با حمایت نظام بایستی سه قوه کمیته های تخصصی تشکیل بدن و قوانین زائد و مزاحم تولید و اقتصاد رو جمع کنن. حالا اگه بخوایم خیلی خیلی ساده بگیم، به نظر من جز قوانین حفظ محیط زیست که اون هم نبایستی تبدیل به محیط ایست بشه، بایستی سایر قوانین یا حذف بشن یا ساده سازی بشن. این اتفاق در سالها قبل در کشورهای پیشرفته افتاده، صنعت رو و قوانین صنعت رو سیمپلیفای کردن، یعنی ساده سازی کردن تا جامعه کلن به طرف تولید و اقتصاد رقابتی راه بیفتن. فقط در سایه این کاره و رفع موانع تولید که با حذف قوانین و مقررات زیاد عملیه. فقط از این طریقه که ایران میتواند یک اقتصاد پویا، رقابتی و قدرتمند داشته باشه. اون وقت به طور طبیعی فرهنگ ایرانی، فرهنگ اسلامی، اقتصاد ایرانی به سراسر منطقه و دنیا گسترش پیدا میکنه. همون اتفاق و ختمش ایست که در کره جنوبی پیش اومده. حالا ژاپن و آلمان اینا که سالها قبل، شاید 100 سال 150 سال پیش بوده، ولی در کشورهای جنوب شرق آسیا همین طورن، در ترکیه کم بیش همین طوره، در اروپای شرقی که همینا زیر سلطه کمونیسم بودن و واقعا روش نمی کردن، حالا راه افتادن. بسیار از محصولات کشورهای اروپای شرقی حالا الان رقابتی هن، نظر کمی، کیفی، قیمتی، و ایران هم راهی نداره جز این که قوانین زائد و مزاحم رو کم کنه. اینا رو باید محدود کنه به قوانین ساده، به اصطلاح همون اصطلاحی است که نظام خیلی به کار برده میشه، پنجره واحد ایجاد کنه برای ایجاد واحد صنعتی، نه اینکه یک فردی که حالا عشق و علاقه و انرژیشو میخواد صرف تولید بکنه، صرف اقتصاد بکنه، بره پشت در و پشت میز بروکراسی معطل بشه، امروز به فردا، فردا به پس فردا. باعث طبیعتاً البته این برنامه ایست که خیلی منطقی، همه ارکان نظام و دولت هم دنبالش هستن، کاهش بزرگی بیجا و سنگینی و فربهی دولت و ادارات نباید کاهش پیدا کنن.
با آقای خدابنده صحبت میکنم، ایشون قائم مقام ریاست شرکت هستن. آقای خدابنده سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم.
آقای خدابنده محترم، شما آقای مهندس رو شاید یکی از کسایی باشین که خب خیلی ارتباط و نزدیک باهاشون دارید. ایشون چطور شخصیتی دارن و در واقع در کار، اون شخصیت کاری که شما ازشون سراغ دارین به چه شکل است؟ چند سال اولا باهاشون کار میکنید؟
من الان 29 ساله که با آقای مهندس کار میکنم و اون چه که شناخت دارم از ایشون، ایشون به آدمی بسیار با پشتکاره خیلی زیاد و آدم بسیار دقیق و ریزبین میبینمشون. در واقع آقای مهندس یکی از، اگر اولین نباشند، قطعا یکی از اولین تحصیل کنندگان رشته سرامیک در ایران هستند که البته تحصیلاتشون رو تو آلمان انجام دادن. با توجه به اینکه سابقه تولید چینی در خانواده ایشون هم بوده، در واقع این شرکتی که تأسیس کردند یک شرکتیه که هم مبانی علمی داشته، هم سابقه خانوادگی داشته، و از اولم ایشون حرف اولشون کیفیت بوده. یعنی چه تو خرید مواد اولیه کیفی ترین مواد میخرن، دستگاه ها به روز ترین دستگاه ها رو میخرن از بهترین کشورها که حالا آلمان غربی قبلن و الان هم که آلمان عمده دستگاه هامون خریداری شده. همیشه بحثشون اینه که ما چینی که تولید میکنیم کیفیتش باید سرآمد باشه، خیلی بیشتر از کمیت به کیفیت اهمیت میدن و این یه مسئله واقعیه تو دیدگاه ایشون. شخصیت بسیار دقیق و منضبط، از نکات ریز نمیگذرن، همیشه میگن این نکات ریزه که خیلی در واقع تعیین کننده است. با پرسنل در این حال که با صلابت در واقع و اون قدرت مدیریت در واقع تعامل دارن، در این حال بسیار مهربان هستند. خیلی از مشکلاتی که پرسنل، حتی پرسنلی که از این کارخونه رفتن داشتن، خبردار میشن، خیلی به صورت انسان دوستانه بهشون همچنان کمک میکنن و مجموعاً آدمی هستند بسیار بسیار قابل احترام و استثنایی. البته کار باشون هم ساده نیست. بالاخره دلیلش اینه که سطح استانداردی که مد نظرشونه خیلی بالاست، ایدئال هایی که تو ذهنشون هست خیلی بالاست و همین ایدئال گراییشون در واقع کارخونه رسونده به این سطحی که قابل رقابت با بهترین های دنیا هست و واقعا در تراز اول دنیا هست. ما الان خط اوتوماتیکمون مدرن ترین کارخونه چینی دنیاست، یعنی چند تا کشور و چند تا شرکت در واقع داره خط اوتوماتیک هستن و تکنولوژی ما از همه اونا بروزتره. تکنولوژی اونا مثلا مال 20 سال پیشه، مال ما مال 3-4 سال پیشه و همیشه ایدئال به قضایا نگاه کردن. همه این اصولا بر اساس یک ایدئال گرایی در واقع خواستند و اداره کردند و البته مدیران و پرسنلی هم که اینجا کار میکنند در همین جهت اونها هم سعی و تلاششون رو کردن که موفق شد. ایشون تقریبا میتونم بگم همه زندگیشون کارشونه. حتی شاید بعضی وقتا مثلا به نظر من بیاد که یه مقدار زیادم هست، مخصوصا با توجه به اینکه خب سنشون از 70 رد کردند، باید قاعدتا بیشتر یه مقدار مراقب سلامتشون باشن، ولی حتی همین الان هم گاهی وقتا به تناسب کار تا ساعت 10 شب مشغول میشن. شرایط ساده نیست برای اداره یک کارخونه بزرگ و با این استاندارد و با شرایط جهانی که هستیم توش از لحاظ تحریم ها و در مجموع اگر این تلاش و فعالیت رو نکنن کارخونه به این سادگی نمیشه اداره بشه. ولی من فکر میکنم خب باید ایشون یه مقدار بیشتر مراقب سلامت خودشون هم باشن. قطعا این مقدار که آقای مهندس وقت میگذارن برای کارخونه، بیشترین مشکلش برای خانومشون از بوده مسائل خانوادگی. البته خب خانومشون هم جزء اعضای هیئت مدیره هستند و به خوبی درک میکنن شرایط کارخونه رو، ولی به عنوان همسر قطعا خیلی تحت فشار قرار میگیرن، مخصوصا که وقتی تشریف میارن اصفهان خب از بقیه اعضای خانواده یه مقدار جدا میشن، خب حتما سخته براشون. من البته باشون صحبتی نکردم ولی قاعدتا اینجوریه و ایشون کمک میکنن در حساب پشتیبانی میکنن تا آقای مهندس میتونن اینجا زحمت بکشن.
رمز موفقیت آقای مهندس؟
از دیدگاه من رمز موفقیتشون پشتکار و دقتشونه و علاقه بسیار بسیار شدیدی که به کار و تولید دارن و اینکه این برند به عنوان یک برند جهانی و افتخار آفرین باشه.
آقای مهندس، از اینکه در این جایگاه هستید چه احساسی دارید؟
من اینجا میخوام تشکر کنم به خصوص از همسرم، از خانوادم، فرزندانم که واقع طی 20 سال گذشته و همسرم شاید طی 50 سال گذشته در واقع همه جور منو حمایت کردن، همراه بودن و کمک کردن که من کار رو جلو ببرم. حالا جایگاهی که اشاره کردین، من خب خودم رو خیلی در جایگاه بالایی نمیبینم، ولی در همین حد که هست احساس خوبی دارم. ببینید، من خانوادم و از محل زندگیم بیشتر طی این 40-50 سال تهران بوده، ولی هم واحد نطنز و هم واحد اینجا رو از راه دور هدایت کردم و تا چند سال پیش برادر دیگه کس کردم در ایجاد و به اصطلاح گسترش واحد کمک کردن به من، که الان چند سال است که کل زحمت و در واقع غم و غصه کار و گرفتاری های کار به گردن خود من افتاده و البته فرزندانم همه خیلی کمک میکنن. احساس خوبی دارم. ببینید، من از اونها هستم که اگر مشکلات تو کارخانه نباشه هر لحظه دنبال اصلاح امور، گسترش کار، ایجاد طرح‌های زیبا و زیباتر و بالا بردن کیفیت این صنعت هستم و واقعا هم از این کار خسته نمیشم با وجود سن حالا نسبتاً بالایی که دارم. اون انگیزه و عشق علاقه در من هست، بوده و هست و خیلی ها میگن تو چطور ماهیانه چندین بار 500 کیلومتر راه و از تهران میای اینجا برمیگردی و کار رو ادامه. تنها جوابش اینه که من واقعا عاشق صنعت و مخصوصا صنعت خودم هستم. این یه صنعتی است که با هنر توامه. شما ممکنه یه واحد پتروشیمی خیلی گسترده و بزرگی داشته باشید، خیلی هم پول براتون ایجاد کنه، ولی در این صنعت روح ارضا میشه. که نه تنها در مورد من صادقه، بلکه در مورد مدیران و پرسنلمون هم صادقه. همین امروز یکی از مدیرانمون دیدم چقدر با عشق و علاقه راجع به یک قالب و طرح خاص اظهار نظر میکرد. این هیچی نیست، شاید بیش از 20 سال هم هست که در این کارخونه مشغول، هیچی نیست جز عشق و علاقه به کار و به صنعت. صنعت ما توأم با ذوق و هنره و از این نظر خیلی جذابه. امیدواریم که مملکت ما در همه رشته‌های صنعتی و به فرمایش همینجور مؤمنین مولای متقیان که گفته بود بهترین تفریح کاره و این مصداق پیدا کنه. یعنی بایستی کار خستگی رو از تن در کنه. فقط در این راهه که هم کار خوب میشه هم فرد سالم میمونه. لازم نیست که بودن شه به آخر هفته تفریح و تعطیلات. ما واقعا همیشه روزهای تعطیلی هم میام توی کارخانه و نکاتو یادداشت میکنم که روزهای بعد به اجرا در بیارم.
یعنی شما حالا با وجود اینکه خب چندین و چند سال کار کردین، هنوزه که هنوزه باز تفریحتون کاره؟ یعنی فکر نمی‌کنین که خب یه زمانی رو برای خودم، برای روح خودم، برای استراحت خودم اختصاص بدم، هم خودم هم خانوادم؟
برای خانواده کاملا درست می‌فهمید، ولی برای خودم من راضیم که فقط تفریح هم این کار باشه. یعنی از این کار تفریح بیشتری، فرح و احساس خوشبختی بیشتری دارم و این فقط به این دلیلی که از ابتدا این کار رو به نحو احسن شروع کردم و ادامه دادم. واقعا با وجود اینکه بیش از 50 ساله که دارم کار میکنم، اگر عمری باقی باشه حاضرم 20 سال دیگه 30 سال دیگه کار.
میدونین از چه نظر میگم آقای مهندس؟ از این نظر که زنده باشین، از این نظر که خب خیلی کار میکنن درآمدی داشته باشن که زندگی کنن. خب شما این موقعیت رو دارید، خیلی بیشتر از اون چیزی که باید هم در واقع خداوند این موفقیت رو نصیب حالتون کرده. حالا چطور؟
خب ببینید، آدم کار میکنه به فرمان شما که درآمد داشته باشه و احساس رفاه و آسایش داشته باشه، ولی خب خیلی بهتره که همزمان با کار احساس رفاه و آسایش داشته باشه. اون پول رو هم من عمدش خرج توسعه کار کردم و از این کار واقعا پشیمان نیستم. همونجور که عرض کردم چند نسل اینجا کار کردن، بازنشسته شدن، الانم چون نیروهای تولیدی مثلا خانوما با 40 سال 42 سال سن بازنشسته میشن، یعنی تا 80 سالگی میتونن برای خودشون هم جداگانه کار کنن. ضمن این که همهشون علاقمندن که دائم برگردن به محیط کار و با ما ارتباط داشته باشن. ما روز پنجشنبه آینده یک مراسم اهدای جوایز داریم به 40 نفر از نیروهای منتخب کارخونه.
شما از این نظر هم کارمنداتون رو تشویق میکنید؟
بله البته. ما اینجا حالا اینا شاید جزئیات خیلی گفتن نداره، اما مثلا ما بزرگترین صندوق قرض الحسنه منطقه رو داریم که همه جور وام میدیم به پرسنلمون، ضامنشون میشیم از بانک ها وام بگیرن، مواظبشون هستیم که بانک ها بهشون اچاف نکنن. هر سبت که سالیانه یک مبلغ قابل توجهی هم به مناسبت‌های مختلف، 22 بهمن، روز زن، روز مرد، هر شبت بهشون هدیه میدیم. علاوه بر اون اینا مجاز هستن که سالیانی رقم قابل توجهی خرید بکنن با قیمت تمام شده در کارخانه، که اینا خیلی از این استقبال میکنن و میرن استفاده میکنن. خلاص انواع اهرم هایی که باعث عشق و علاقه و انگیزه اینا بشه رو در کارخانه داریم. توصیه من به جوان‌ها دنبال اصل کار باشید تا درآمد کار. درآمد در کنار یک کار خوب به طور طبیعی ایجاد میشه. واقعا من هیچ وقت دنبال پول نبودم، ولی خدا همشو داده. من راضیم، خودم، خانوادم. برای اینکه ما اصل کار رو بنابر این گذاشتیم که در واقع به نحو احسن انجام بدیم. و باز اشاره کنم، هم همسرم، هم خانوادم، فرزندانم، هر سه به صورت بسیار اکتیو و فعال در تولید و در بازاریابی، در فروش، در برندسازی، در صادرات به شدت فعالن و با عشق و علاقه هم این کار رو انجام میدن. جوان ها دنبال کار درست باشن تا دنبال منافع زودگذر. منافع زودگذر زودم میگذرد. زودگذر که میگیم این زود درآمد ایجاد بشه، ولی این گفته بود که باد آورده را بادش برد. در حالی که یک کار خوب میتونه سالها، دهه ها، قرن ها ادامه پیدا کنه. کما اینکه ما اینجا بیش از 35 سال در این واحد صنعتی کار میکنیم و گسترش دادیم و عرض کردم ما این کارهای تولیدی دیگه هم ما داریم.
حاصل عمر شما در یک جمله؟
همین صنعت و هنری است که در همین نقطه متمرکزه و من شخصا هم اصولا آدم بسیار منضبط و دقیقی هستم که بعد از دیپلمم در آلمان هم این روحیه منضبط و دقیق و اصولی آلمان ها هم درم رسوخ پیدا کرده و در نتیجه کار رو به صورت ایدئال همیشه میپذیرم و میپسندم و دنبال کار درست و دقیق هستم و در محیط تولید هم خودم تو جزئیات نظارت و دقت و ابداع دارم. از این کار هم طبعا لذت میبرم. این همون چیزیست که کار بایستی تفریح باشه. یعنی آدم باید از کارش لذت ببره تا این کار تداوم پیدا کنه. البته روحیه منظم و باضابطه هم همیشه کمک میکنه.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان محترم. من ملیحه کیان هستم و شما شنونده برنامه نام‌آوران صنعت از رادیو اقتصاد بودید. ممنون از توجه شما. وقت بخیر و خدا نگهدار.
ننشینید و منتظر باشید فرصت ها خودشون پیش بیاند. برخیزید و اونها را بسازید. اینجا رادیو اقتصاد، ساعت 8:53 دقیقه.
خب ترکی
جوراب خواست بگه بهش بدم 3 جفت 40,000 تومان، هر کی خواست یه اشاره بزنه ما خودمو بهش میرسونم.
اشاره اشاره جورابان مگه چیه و گرونه خانوم؟
سلام کاکا. خو نمیبینی جوراب نانوه، نانوی عالی.
آره منم دوست دارم کلا نانو، نانو ماست، نانو پلی، نان کباب.
چی بیمزه، منظورم جوراب نانوه، خودت لوس نکنه. او نمیده دیر پاره میشه خو خلاص.
ها بابا قبله جورابا 3 تاش 5,000 تومان بود.
ها او مال قبلنا بود. سیکو کاکا الان یه دونه موزم دونه 10,000 تومان پا در میاد.
جوراب چه ربطی به موز داشت الان؟
ربطش به گرونی شده دیگه. سیچه نمیفهمی، همه چی الان گرون شده، جورابم خود گرون شده.
خب اینجوری نمیصرفه که.
چی نمیصرفه کاکا؟
این که آدم مثل جوراب بپوشه.
ها یعنی چی؟ یعنی شما نمیخوای جوراب بپوشی تو کفشت؟
نه دیگه ندارم خب بپوشم که.
ها خب میخوای جای جوراب چی بپوشی؟
نایلون نداری پام کنم ارزون تر در بیا.
ما رو گرفتی آمو؟
چی آمو چی؟ نه دیگه بابا واقعیت ها همیشه تلخه.
ما که نمیفهمم چی میگی. نایلون مگه میشه به جای جوراب؟
چطور قارچ و سویا جا گوش میشه؟ این نمیشه.
ما نمیدونم. سلاح مملکت خیش خسروان دان.
یادش بخیر، یه زمان خانما وقتی میرفتیم تو داروخونه ها میگفتیم مشابهشو داریم، یعنی اونا میگفتن خب حالا چند سال هرچی گرون میشه باید مشابهشو بخریم.
من رفتم، اگه زیادم شیرین زبونی کنی کریم و صدا میکنم. انگار شیرین زبونی هم کردی. کریم، آه کریم.
از جایی که هستید دوست من شروع کن، از اون چه داری استفاده کن، کاری که میتونی رو خوب انجام بده.
گل دوست.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب. امروز حالتون چطوره؟ خوبید؟ امیدوارم که پر انرژی باشید. امیدوارم روز خوبی رو سپری کرده باشید. من مهرداد میرزایی، کارشناس گیاهان زینتی آپارتمانی، امروز هم در گلدوست در خدمت شما بزرگواران هستم. میخوام بهتون یک گیاه بسیار خاص و زیبا معرفی بکنم. توصیه میکنم این گیاه رو تهیه بکنید، خیلی هم گرون نیست. در منزل یا محیط کارتون نگهداری بکنید و از وجود این گیاه انرژی مثبت بگیرید. گیاهی که میخوام امروز بهتون معرفی بکنم اسمش آلوکازیا، نام مستعارش بابا آدم هست. گیاه بسیار مشهوریه، مطمئنم اسمشو زیاد شنیدید ولی شاید شکل ظاهریشو ندیده باشید و یا روش نگهداریشو بلد نباشید. من خدمتتون عرض میکنم این گیاه شکل ظاهری بسیار خاص و زیبایی داره. برگهای بیزی شکل بزرگ، گاهی وقتا رشد برگهاش تا 70 سانتی متر هم هست و البته ارتفاع خود گیاه 1.5 تا 2 متر میرسه. روی برگهاش میتونید ریز نقش ها و مویرگ های سفید مایل به سبز رو ببینید که همین مویرگ ها میشه گفتش که شکل بسیار خاصی به برگ میده. شکل برگ ها هم به صورت بیزی بزرگ هست. روش نگهداریش هم خدمتتون عرض بکنم، احتیاج به نور غیر مستقیم داره. محیطی باید نگهداری بکنید که سایه آفتاب باشه، آفتاب به صورت نور غیر مستقیم به گیاه بتابه. آفتاب سوزاننده میتونه برگهاش رو لک بکنه و یا حتی دچار سوختگی بکنه و به گیاه آسیب بزنه. جایی که نگهداری میکنید بهتره هوا هم در جریان باشه. گاهی وقتا پنجره منزل یا اتاقتون رو باز بکنید، هوا در جریان باشه، هوا به گیاه برسه، در شادابیش تأثیر خواهد داشت. خاکی که میخواید براش استفاده بکنید بهتر خاکی باشه که سرشار از مواد مغذی باشه. کود برگ پوسیده با کمی کود حیوانی پوسیده رو پیشنهاد میکنم. کود حیوانیش بهتره که خیلی کم باشه. و اصول زهکشی هم حتما در گلدون با استفاده از پوکه معدنی و یا سبوس برنج در قسمت انتهای گلدون رعایت بکنید که بعد از هر بار آبیاری آب‌های اضافی از قسمت انتهای گلدون خارج بشه، باعث پوسیدگی ریشه گیاهمون نشه. روش آبیاریش بهتره که رطوبت خاک مخصوصا در فصل تابستون حفظ بشه. توصیه میکنم در تابستان هفته ای 3 بار آبیاری بکنید. آب رو در روی خاک پخش بدید و فقط یک نقطه رو آبیاری نکنید. در فصل زمستان هفته ای 2 بار آبیاری برای این گیاه کافیه. این گیاه به رطوبت خیلی علاقه داره. توصیه میکنم در منزل یا محل کارتون با استفاده از اسپره، آبی که املاح نداشته باشه، تصفیه یا جوشیده شده باشه، روزی 1 بار روی برگهای این گیاه رو غبار پاشی بکنید تا رطوبت مورد نیاز گیاهتون برای شادابی برگهاش تامین بشه. از کودهای محلول در آب مثل کود سبیست توصیه میکنم حتما هر 2 هفته 1 بار برای این گیاه استفاده بکنید تا رشد خوبی داشته باشه. روش تکثیرش هم از طریق ریزور یا پاجوش هست. در فصل بهار تا اوایل تابستون میتونید این ریزورم ها رو از گیاه مادری جدا بکنید، در یک گلدون دیگه بکارید و یک گیاه دیگه پرورش بدید. گیاهی که امروز بهتون معرفی کردم جز گیاهان خاص و زیبا هست. حتما تهیه بکنید، نگهداری بکنید، ازش انرژی مثبت بگیرید. من شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
فقط 3 روز دیگه مونده، کاشین هرچی لامپ، چراغ، هالوژن سوخته و قدیمی و باتری کار کرده دارین بردارین ببرین الکتریکی‌های منتخب بروکس در سراسر کشور. در ازای خرید محصولات بروکس اونا را به قیمت مصوب ازتون